Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme sallallahu. سوال کردن که در دماغ شما فرمودید در مرتبه روایت اگر یکی از حرور این رو مردم دنیا چه زن و چه مرد ببینن از شدت شوق و هیجان بیهوش میشوند، ولی بر طبق خبرهایی که ما رسیده علامه طباطبایی رحمت الله علیه حرور این رو در همین دنیا دیدن و بیهوش که نشدن هیچ با آنها هیچ احتنایی هم نکردن. از کنم که اون چه علامه دیدند با اون بود ملکوتی بود و در واقع اون حالی که علامه اگر بپذیریم اون خبر رو که نقل شده در فکر کنم معاصر شناسی مرحوم علامه تهرانی نقل شده باشه، جای دیگه هم نقل شده، اگر بپذیریم اون مطلب رو، اون حالی که علامه دید با اون چشمی که دید، کدوم چشم بود؟ ملکوتی بود. بود ملکوتی انسان ظرفیتش خیلی بیشتر از این حرف هست. اما ظاهرون روایت چیه؟ با بود ناسوتی اگه انسان ببینه تحمل نمی کنه. اولیاء خدا ائمه علیهم السلام همیشه میبینن، هر لحظه بخوان میبینن، اما اتفاقا براشون نمیفته. چرا؟ اون بود وجودشون ظرفیت داره. آیا خواندن نمازهای مستحبی مثل نماز داره سلامتی امام زمان و نماز داره پدر و مادر بعد از نماز صبح مکروه میباشد؟ میگم بعد از نماز صبح فقط باید دعا خوان. عرض کنم که اهل سنت نماز بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر رو عرض کنم که بدعت و حرام میدونن، ولی خب در بین روایات ما هم داریم که بعد از نماز صبح نماز خونده نشه، اما ظاهرا شامل این گونه نمازها نشه. مثلا فرض کن کسی بعد از نماز صبح میخواد طواف انجام بده و نماز طواف بخونه، شامل اونها نمیشه. نمازهایی که ورود داره و عرض کنم که نماز موقت هست ظاهرا اشکال نداشته باشه. فرمودن که در مورد صفحه 26 حدیث 26 صفحه 412 در مورد سه جنت، جنت اعمال، جنت صفات و جنت ذات بیشتر توضیح دارد. در سال بیشتر و مستاقی تر توضیح دهید. بیشترش اب نداره، اما مستاقی تر مثلا ما بهشت رو که نمیشه نشونتون بدیم که عرض کنم، ولی خب بیشترش میشه بیشتر توضیح داد. چشم. ولی مستاقی منظورتون از مستاقی اینا داشته باشید یه وقت بحثای تجربی، بحثای حتی اجتماعی میشه انسان مستاق براش ذکر کنه. مثلا بگه که منظور از فرض بفرمایید که جامعه توحیدی جامعه است که پیامبر زمان خودشون ایجاد کردن، میشه مستاق جامعه توحیدی. اما مثلا بهشت اعمال چطور بشه ما نشون بدیم مستاقش رو بخواهم معرفی بکنیم؟ تا نر انسان اونجا که تازه اونجا هم بری نمیشه باز معرفی کرد، چون علمش علم حضوری، علم شهودیه، نه علم حصولی که بشه انتقالش داد. عرض کنم که صفحه 412 البته هفته پیش من توضیح دادم، در این حال در صفحه 412 امام رحمت الله علیه اول فرمودن که علوم منقسم میشن به دو قسم، علوم دنیایی و که غایت آن رسیدن به مقاصد دنیوی است و علوم اخروی که غایت مقصد در آنها نیل به مقامات و درجات ملکوت، که البته این تقسیم رو ما درش اشکالاتی داشتیم که حتما یادتون هست که باز خود اونها هم در حد نفسشون به دو سنخ تقسیم میشن و نسبت آثاری که در این علوم ممکن مترتب باشه برش. بعد فرمودن که پیشنین ذکر شد کلیه علوم اخروی از سه حال خارج نیست. همون انما العلم ثلاثه که یادتون هست که از حدیث پیامبر بود. پس علوم سه شاخه میشن، یا آیتون محکمه هست، یا فریضتون عادله هست، یا سنتون قائمه. محصول سنتون قائمه میشه جنت اعمال. چرا؟ چون سنتون قائمه در واقع بحث اعمال توش هست. یادتون هست که اینا رو یادآوری بکنم، گفتیم که آیتون محکمه علوم عقلیه، با عقل انسان سر کار داره. فریضتون عادله علوم قلبیه، با قلب انسان سر کار داره. سنتون قائمه علوم بدنیست، با بدن انسان سر کار داره. پس آنچه که محصول سنتون قائمه میشه میشه جنت اعمال، آنچه که با قلب انسان سر کار داره میشه جنت صفات، با آنچه که با عقل انسان سر کار داره میشه جنت ذات. البته تقسیم میشه، امام فرمودن به این شکله، یکی جنت ذات که غایت علم بالله و معرف الهی است. یعنی اگر انسان علم بالله و علوم الهی معرف الهی که همون عقاید باشه رو به غایت و انتهاش رسید، به جنت ذات رسیده. چون حقیقت عرفان همینه که انسان به عرض کنم معرفت الهی به اوج خودش برسه. اگر رسید به اوج عرفان رسیده، و اگر به اوج عرفان رسید در واقع به جنت ذات رسیده که بالاترین جنت هم هست. جنت صفات که نتیجه تهذیب نفس و ارتیاز آن است. ارتیاز یعنی ورزش دادن نفس انسان با ریاضت‌های شرعی ورزش بده. خب اون علوم فریضتون عادله که قبلا عرض کرده بودیم نتیجهش میشه جنت صفات. چرا؟ چون بحث اخلاق از صفات انسان بحث میکنه. مثلا میگه انسان باید سخی باشد، انسان باید عفیف باشد، انسان باید شجاع باشد، نباید بخیل باشد، نباید جبون باشد. همه بحث از چیه؟ از صفاته. این علوم انسان رو به بهشت صفات میرسونه. اون سنتون قائمه بحث اعمال، میگه باید نماز خوند، باید روزه گرفت، باید خمس و زکات داد الی آخر. اینجا من نفهمیدم کجاش نیاز به توضیح داره، چون تا اینجا که خیلی آسون بود. بازم مطلب باقی مونده تو این صفحه، به نظر من نمیاد مشکلی داشته باشه. این جنات معموره و آبادان نیستن، چنانچه عرض جنت اعمال قاع است. قاع یعنی خالی، یعنی بدون درخت. زمین بهشت خالی است. با نماز خوندن شما چی میشه؟ آباد میشه. با روزه گرفتن آباد میشه. چون اراضی نفس در اول امر که خالی، نفس انسان هم در ابتدای کار خالی دیگه، بعد یواش یواش مکتسباتی رو کسب میکنه. و آبادان و عمران، آنها تابع عمران و آبادان نفسه. هرچی که انسان فضایل نفسانی بیشتر کسب کرد، نفسش آبادتر میشه. چنانچه اگر مقام غیب نفس تعمیر به معارف الهی و جذبات غیبی ذاتی نشود، بهشت ذات و جنت لاغز برای انسان حاصل نمیشود. اگر انسان باطن نفس رو که همون عقاید باشه آباد نکنه، به جنت ذات دست پیدا نخواهد کرد. پس جنت ها هر ستا زمینش خالی است. با اعمال جنت اعمال آباد میشه، با صفات جنت صفات آباد میشه، با صفات انسانی، و با باورهای الهی و توحید جنت ذات آباد میشه. اگر مطلعی باز مونده خواهر بفرمایید که من توضیح بدم. البته مصداقی عرض کردم، این بحثا رو نمیشه مصداقیش کرد، توضیح بیشتر اشکال نداره. هر جایش که فکر میکنید نیاز هست ما اشکالی نداره که توی یه صفحه هم بمونیم ولو دو جلسه. اما عرض کنم که در همون حدی که مطالب توضیح داده بشه. یک صنف از از آنها ملائکه مهیمین هستند، مهیمین مجذوبین هستند. یعنی چه؟ عرض کنم که هیام به معنای واله و سرگردان بودن هست، مجذوب هم که معنی جذب شده. و عرض کنم که این فرشته ها آنچنان جذب ذات الهی شدن که ما سوالله رو اصلا اطلاع ندارن. اینها مقامشون انقدر والاست و جذب خود ذات باری تعالی شدن و از هیچی خبر ندارن، اصلا خبر ندارن خداوند عالمی هم خلق کرده، زمین و زمانی هم خلق کرده و انسانی هم خلق کرده. اونا هستند و خدا و توجه به ذات باری تعالی، و عرض کنم که در مقابل ذات باری تعالی در حال خضوع و کرنش بودن. حالا اگر باز تو عبارتهاش مشکلی هست من بیشتر توضیح بدم. پس همین فرشته ها رو میفرمان دیگه، اینا کاملا جذب به ذات باری تعالی هستند و اصلا توجهی نسبت به عالم ندارن. در صفحه 214 می فرماید که بدان که از برای ملائکت الله صنوف و انواع کثیر است که جز ذات مقدس علام الغیوب کسی عالم با آنها که جنود حق هستند نیست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود پروردگار فقط فرشتگان نیستن، همه آسمان ها و زمین هرچه هست لله جنود السماوات و الارض. پس هرچه در آسمان ها و زمین هست چیه؟ همه جنود ها از جمله فرشتگان. یک صنف از آنها ملائکه مهیمین هستن، مجذوبین هستن، که اصلا نظر به عالم وجودیه ندارن و ندانند خداوند آدم را خلق فرموده یا نه، و مستغرق جمال و جلال حق و فانی کبریای ذات مقدس او هستند. خب این که عرض کردم و گویند در آیه شریفه نون و القلم و ما یسطرون، کلمه مبارک نون اشاره به اون ملائکه است که اونها قبل از قلم و ما یسطرون هستند. قلم و ما یسطرون در واقع عالم آفرینش هست و عالم خلقه، مثل زمین و آسمان و جن و انسان و اینها. اونها قبل از این هست، اول نون بعد و القلم، که قلم تقدیر بر نوشتن عالم جریان پیدا کرده. بعد میفهمند که طایفه دیگر ملائکه مقربی و سکنه جبروت اعلی هستن. ما عوالم هستی رو چند بار برای خواهرات حالا گفتیم، درسته؟ گفتیم به حصر عقلی عوالم هستی چهار تا هستن. حصر عقلی است، یعنی نمیشه کمش کرد نمیشه زیادش کرد، همینه دیگه، غیر از این نیست. عالم ناسود که همین عالم طبیعت و دنیا باشه که سراسر فقر است و نیاز و هیچ هنری نداره. عالم ملکوت که مقدم بر این عالم و علت این عالمه، از شدت وجودی بیشتری برخوردار نسبت به این عالم، که هم عالم برزخ باشه، عالم مثال هم بهش گفته میشه، عالم خیال هم بهش گفته میشه، عالم تجرد ناقص هم بهش گفته میشه. چند تا اسم شد؟ 5 تا. ها، همش یک حقیقت، هم عالم ملکوت در واقع. مرتبه سوم عوالم هستی عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم تجرد محض. و عالم چهارم عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات. این فرشتگان مقرب الهی به عالم جبروت تعلق دارن که عالم تجرد محض باشه. بعد دسته سوم فرشتگانی هستن که به عالم مثال یا عالم ملکوت تعلق دارن. البته دنیا هم فرشته داره. بله، از عالم طبیعت شروع میکنیم که اسمش عالم ناسوته، همین عالمی که ما درش زندگی میکنیم، دنیا به اصطلاح. دنیا و ناسوت و عالم ماده و عالم طبیعت همش یک حقیقته، یک مرتبه از مراتب هستی است. قبل از این عالم، مقدم بر این عالم، عالم ملکوته که عالم مثال بهش میگن، عالم برزخ بهش میگن، عالم خیال بهش میگن، تجرد ناقص بهش میگن. قبل از اون عالم که علت عالم ملکوت حساب میشه عالم جبروته، یا عالم عقل، یا عالم تجرد محض. قبل از اون عالم، عالم لاهوته یا عالم اسما و صفات. البته ذات و عالم ذات هم هست، ولی خب اونو دیگه نمیشه گفت عالم، اون دیگه جز هو هیچی نمیشه دربارش گفت. ولی خب این چهار مرتبه گفتیم موجوداتن، اینا عوالم هستی به معنای موجوداتن، مخلوقاتن. بسیار خوب، جای دیگه باقی مونده که نه، اینا نحوه وجودشون همینه، نحوه وجودشون همینطوره. یعنی خداوند اینها رو در این مرتبه از وجود خلق کرده، نه اینکه بخوان اینها مثلا بر اثر تلاش و عبادت خودشون به اینجا رسیده باشن. یه نه، انسان ها فرق میکنن. اون منحنی که گفته بودم رو اگر من این منحنی میکشم براتون تا خیالم راحت بشه، چون یادتون هست این منحنی؟
مثلا حیوانات جاشون اینجاست، یه منحنی اینجوری سینوسی دارن، حیوانی نیست که از این خط بالاتر بره، حیوانی هم نیست که از این نقطه سقوط کنه. مثلا جن عرض فرمایید که یه چنین آلاف جن رو نمیکشم که انسان رو میکشم، انسان اینجا متولد میشه، هر انسانی اینجا متولد میشه، بعد از مدتی ممکنه همینجا هم بمیره. اینها در واقع اون اولائک کل انعام هست به قرآن میفرماید. بعضی ها اینجا متولد میشن بعد سقوط میکنن، از این خط حیوانی هستن تجاوز میکنن، این هم بل هم ازل هستن. دسته سوم باز همینجا متولد میشن، نوسان هایی دارن، میرن بالا. از کنم که میل بی نهایت دارن، اون دنا فتدلا اینجاست. فرشته ها جاشون اگه رنگای دیگه میشد خوب بود، فرشته ها منحنیشون اینجاست، اینجا جایگاه فرشتگانه. فرشته ای نیست که بخواد به خط حیوانیت برسه، اما باز منحنیشون منحنی سینوسیست. اینها فرشتگان مقربن، اینها فرشتگان عادی. اینجا همون نقطه ایست که جبرئیل گفت لو دنو تو نحترم، اگر یه بندن گشمن بیام نزدیکتر میسید. از انسان ملاحظه می‌فرمایید که از به علاوه بی نهایت تا منهای بی نهایت قدرت سیر داره، میتونه از حیوانات پستر بشه، میتونه از فرشته ها بالاتر بره. بقیه موجودات اینجوری نیستن، مثلا فرشته ها دیگه از این خط بالاتر نمیرن، از این خط هم پایین‌تر نمیتونن بیان. حیوانات بهترینشون اینجا میاد، پسترینشون اینجا میاد. یه حیوان نیست که از این حد سقوط کنه، پایین تر بره. حیوان هم نیست که از این حد بالاتر بره. جن هم تقریبا بین انسان و حیوانه، از انسان پایین تره. دستون رو نکن دیگه تموم. از انسان پایین تره، از حیوان بالاتر. تو این حد فرشته ها قدرت ما رو بردارن، میتونن با انجام عبادت دقیق تر این منحنی تو این حد سینوسی بالاتر برن و میتونن با ترک اولا بیان پایین تر. اینجا تو همین خط دیگه از این خط میتونن پایین تر مثلا گناه کنن بیوختن تو دامن حیوانی هست، یا یعنی که یه بار مثلا برن از اون حد خودشون بالاتر برن. تو این حد بله قدرت اختیارشون در این حده، چون که حیوانات هم اینجوری هست. یه حیوان میبینی که چموشه
سقوط لذاته یا خودش
اختیار داره؟ اختیار داره دیگه، حیوان اختیار داره که لگد بزنه یا نزنه، ولی داره وزه میزنه و وزی ها نمیزنه، گاز بگیره یا گاز نگیره، وزی ها گاز میره وزی رو در این حد اختیار داره. فرشته همینطور در حد ترک اولا میتونن یه کار رو انجام بدن، اما اینکه بخواد گناه بکنه خیر، یا بخواد مثلا فرض کنید که یه باره از اون حد خودش بالاتر بره خیر. حالا تو این منحنی خیلی حرفا هست که اگر دقت کنید مثلا رو انسان که میبینید که انسان یه وضع خاصی داره، هیچ موجودی مثل انسان نیست، حتی جن که اختیارش مثل انسان هست، ولی باز قدرت و ظرفیت از کنم روحی و روانی انسان رو نداره. بله انسان بالفعل حیوان متولد میشه، بعدن انسان میشه یا نمیشه. اگر اون استعدادهای فطریش شکوفا بشه انسان میشه، و اگر انسان شد از فرشتگان بالاتر میره. اگر شکوفا نشد یا حیوان میشه یا بدتر از حیوانی مسخ میشه، در واقع نه حیوانه که بگن خب حیوانه، نه غیر حیوانه که بگن غیر حیوانه، یه چیز مسخره میشه. خب ما کجا بود درسمون؟ تا کجا گفته بودیم؟ حدیث 26 بود درسته؟ کدوم قسمتش باقی مون؟ 418. در بیان آن که فضل عالم بر عابد مثل فضل ما هست در شب بدر که شب 13 و 14 و 15 است بر سایر ستارگان. خب ماه در شبهای بدر، البته شب بدر به نظر ما همون شب 14 ماه در شب بدر همه عالم رو روشن میکنه، همه میتونن در پرتو اون ماه راهشون رو پیدا بکنن، کاراشون انجام بدن. اما ستاره ها نه، فقط یه نوری دارن که انسان گم نشه، مسیر رو مثلا از اونجا پیدا بکنه گم نشه، نمیتونن مسیر همه رو روشن بکنن. عالم با علمش به همه نور میده، همه جا رو روشن میکنه. عابد نورش در حد خودشه، خودش رو روشن میکنه. ستاره اطراف خودش رو روشن میکنه و دیده میشه فقط، اما دیگه جایی رو روشن نمیکنه. مثلا بگیم فلان ستاره این گوشه زمین رو روشن کرد، نه، ستاره فقط خودش روشنه، عابد فقط خودش نور داره، اما کسی از پرتو نورش نمیتونه هدایت بشه. ولی عالم علاوه بر اینکه خودش نور داره به دیگران هم نور میده و دیگران در پرتو نور عالم میتونن راه رو پیدا بکنن. ولی زاد در روایت عالم به ماه بعد تشبیه شده که نورش تمامه، و عابد به ستاره ها. حالا عالمانی مثل اهل بیت علیهم السلام، اونها در واقع منزله خورشیدن، یا خود ذات باری تعالی منزله چیه؟ خورشیدی که نورش از خودشه، ولی ماه دیگه نورش از خودش نیست، چنانکه عالم هم علمش از خودش نیست، از دیگران گرفت. خب الله نور السماوات والارض، پس نور از خداست به عالم داده شده.
و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اگر خدا به کسی نور نده نور نخواهد داشت. به اهل بیت خدا به نور رو داده. بعد آیه نور رو، آیه 35 سوره نور رو تحت با روایت از امام صادق علیه السلام اینجا تفسیر کرده که امام صادق فرمودن الله نور السماوات والارض، قال کذلک الله عز وجل مثل نورهی، قال محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل مثل نور خدا پیامبر اسلامه. کمشکاتن، مشکات اون جایگاهی است که چراغ توش می‌ذارن. قال صدر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی فیها مصباحون، یعنی در اون مشکات یک چراغی هست. قال فیه نور العلم، یعنی نبوه. اون مصباح نور علمه که همون نبوت پیامبر باشه. المصباح فی زجاجه، اون چراغ در یک شیشه، در یک محفظه شیشه قرار گرفت. قال علم رسول الله صدر الی قلب علی علیه السلام، اون علم پیامبره که در سینه امیرالمومنین علیه السلام ورود پیدا کرده و صادر شده. البته این حدیث در این تفسیر نهایی در روایات ما به صورت دیگه هم اومده که 14 معصوم تو این حد تو این آیه نور اسمشون همه اومده. عن الباقر علیه السلام انه یقول انا حاد السماوات والارض مثل العلم الذي اوتيته وهو نور الذي يهتدى به مثل المشکات في حل مصباح. امام باقر علیه السلام فرمودند من هدایتگر آسمان ها و زمینم، مثل اون علمی که به من داده شده همون نوری است که با اون نور همه هدایت میشن. مثل اون علمی که به من داده شده است که همه با اون هدایت میشن، مثل المشکات و فی هل مصباح، مثل همون مشکاتی است که درش مصباح هست. فل مشکات و قلب محمد صلی الله علیه و آله و سلم. والمصباح نوره الذي فيه العلم، چراغ همون نوری است که علم درش هست. خلاصه امام خواهد بفرمایند که علم نور است و هر کس داشته باشد نورانی است. ماه نور دارد چون عرض کنم که روشنگر و روشنایی بخشه. و فی روایت هم قال فالمؤمنو ینقلب فی خمسة من نور، مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و مسیره الى الجنه یوم القیامه نور. مؤمن در پنج عرض کنم نور در حال رفت و آمد و زیر رو شدن هست. ورودش نوره، خروجش نوره، علمش نوره، کلامش نوره، مسیری که به سمت بهش میره روز قیامت هم نوره. و روایت رو نقل کرده که العلم نورون، که در این زمینه روایت زیاد هست. همون روایت حدیث معروف عنوان بصری، اونجا امام صادق میفرماید العلم نورون. خود مولا هم فرمودن لیس العلم کثرت تعلم بل هو نورون یغذفه الله فی قلب من یشا. خلاصه فرمایش امام در این قسمت اینه که علم نور است. پس عالم نورانی است همچون ماه و دیگران هم به وسیله نورش هدایت میشن. یه مطلبی رو از صدر المتعلین اینجا نقل کرده امام رحمت الله علیه فرماید که مراد به عالم در این حدیث شریف غیر عالم ربانی است که علم او لدنی و حاصل به موهبت الهی است، مثل علوم انبیا و اولیا علیهم السلام، چنانچه دلالت کند بر این مدعا تمثیل به قمر و الا سزاوار بود که تمثیل به شمس شود، زیرا که نور آن به افاضه حق است بدون واسطه چیز دیگری از نوع و جنس خود. انتها کلامه رفع مقامه. امام حرف صدر متعالی رو نقل کرده و گویا پذیرفته که صدر متعالی گفته که مراد از عالم در این حدیث عالم ربانی نیست. چرا؟ چون عالم ربانی نورش علمش لدن نیست، عالم غیر ربانی است، که به نظر ما این مطلب درست نیست. اون علمی که ربانی نباشه علم نیست که بخواد نور باشه. پس منظور همون عالم ربانی است و از باب تشبیه به هر حال ما هم نور دارد. اون زمان هم کسی نمیدونست که نور ما از خودش نیست، نور ما از خورشید مثلا. صدر متعالین گفته که اگر عالم ربانی بود باید تمثیل میزد به خورشید نه به ماه، چون خورشید نورش از خودشه، ما از خودش نیست. پاسخشون اینه که عالم ربانی هم علمش از خودش نیست، اونم ماهه. چرا؟ اونم از خودش نیست. اتفاقا اون علمش کمتر از خودشه، چون علمش 100% اعطاییست، در حالی که عالم غیر ربانی حداقل میگه من خودم با دست خودم زحمت کشیدم این رو به دست آوردم. اما عالم ربانی چی؟ هیچ کار نکرده، کل علمش اعطاییست. بنابراین به نظر ما حرف مرحوم ملا صدرا درست نیست که بگیم که چون تمثیل به ماه زده به خورشید نزده مراد عالم ربانی نیست، عالم غیر ربانی است. به نظر ما عالم غیر ربانی اصلا نور نداره، حالا بخواد نور ماه باشه یا نور خورشید باشه. گرفتن خواهر مطلب رو؟ نه، همون عالم اصلا علم جاییست که نور باشه، عالم ربانی باید باشه. عالم ربانی هم علمش از خودش نیست مثل ماه. اصلا غیر خدا هیچ کس از خودش هیچی نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. این والله هو الغني الحمید ضمیر فصل اینجا برای چیه؟ فقط و فقط او هست که فقط داره، غیر او هیچ کسی چی نداره. بنابراین عالم ربانی، پیغمبر، امام هم از خودشون هیچی ندارن. اتفاقا اونها نسبت به خدا فقیرترن و این فقر هم براشون چیه؟ افتخار دیگه. پیغمبر فرمود الفقر و فخری، چون خود این نیاز حکایت از عظمت داره، چون بزرگترن نیازشون به خدا بیشتره، پس این بزرگی میشه افتخار. العلم و علمان، مطبوعون و مسموعون. علم دو نوع هست، علم درس خواندنی و علم چی؟ طبعی که در ذات انسان هست. اون اولی رو میتونیم بهش بگیم، اون مطبوع رو میتونیم بهش بگیم علم لدنی. آخرین فصلی که امام اینجا مطرح کرده اینه که فرمود که در بیان آن که علما ورثه انبیاء علیهم السلام هستند، چون آنچه که پیامبران از خودشون باقی میذارن علم است. خب کسی که عالم باشه چی میشه؟ وارث پیامبر میشه دیگه. البته امام رحمت الله علیه اینجا یه مطلبی رو ذکر کرده و بهش هم نپرداخته. با توجه به این که پیامبران در واقع اون بُعد ملکوتی و معنویشون اصله و اون بُعد مادیشون در واقع مثل بقیه انسان هست دیگه، به لحاظ انسانیت، به لحاظ مثلا ثروت، نمیدونم به لحاظ جسمانیت مثل بقیه مردم میمونن. قل انما انا بشر مثلکم، فقط از نظر علمی که با بقیه فرق دارن. اونها دارای علمی هستن که بقیه اون علمو ندارن. به اونها وحی میشه، در نتیجه آگاهی های از طریق وحی پیدا میکنن که مردم این آگاهی ها رو ندارن. تفاوت پیامبران با مردم اینه. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الیه، بر من فقط وحی میشه. پس پیامبران در واقع وجه امتیازشون علمشونه. حالا کسانی که این وجه امتیاز پیامبران رو به ارث میبرن کیا هستن؟ علما هستند دیگه، چون اونا علم پیامبران رو به ارث بردن. اون احادیث هم که پیامبر فرمود که علما امتی که انبیا بنی اسرائیل هم منظور همینه، چون پیامبران بنی اسرائیل تبلیغ میکردن، علما هم تبلیغ میکنن، اونا عالم بودن، اینها هم عالمن، پس علما میشن مثل انبیا بنی اسرائیل. حدیثی به ما اینجا نقل کرده که نحن معاشر الانبیا لا نورس. ادامه این حدیث اینه که ما ترکناه و فهو صدقه، که امام بقیشو نیاورده. از کنم که ماجرای این حدیث که ابوبکر موقعی که فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفت همین حدیث رو خون، گفت من از پدرتون شنیدم که فرمود ما پیامبران ارث نمیذاریم، با آنچه که ارث میذاریم اون صدقه. این حدیث هم جز ابوبکر هیچ کس نگفته. حالا اینجا از مسند احمد حنبل نقل کرده که خب فقط ابوبکر این حدیث رو خونده، هیچ کس از اصحاب چنین حدیثی رو ندیدن. امام فرموده که این حدیث بر فرض صحت معلوم است که منظورش چیه. منظورش این نیست که پیامبران احکام خاصی نسبت به ارث دارن، طوری که فرزندان پیامبران از پیامبران ارث نمیبرن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم خطبه فدکیه حتما خواهرا دیدن که فرمود که عرض کنم که اترس و اباک ولا عرس و ابی ابن ابی قحافه لقد جئت شیئا فریا، تو از پدرت ارث میبری ولی من از پدرم ارث نمیبرم، تو افترای خیلی بزرگی آوردی، این از کجا آوردی؟ بعد حضرت زهرا سلام الله علیها دو دسته آیات و قرآن رو بر خلاف این حدیث خوند، آیاتی که از عمومات ارث سخن میگه که از کنم که لذکر مثل حظ الانثیین یا چیزی از این قبیل، تمام آیاتی که راجع به عموم ارث سخن میگه اطلاقی نداره، شامل حضرت زهرا و شامل پیامبران هم میشه. و دو آیاتی که اختصاصا ارث بردن پیامبران رو ذکر میکنه و ورثه سلیمان داوود، سلیمان از داوود چیکار کرد؟ خب داوود پدرش بود، سلیمان هم پسرش بود، یردن پیغمبر بودن. حضرت زهرا دو دسته آیه رو خون بر خلاف حدیثی که ابوبکر نقل کرده بود. دسته اول گفت عمومات ارث که هیچ تخصیصی نخورده شامل حال ما هم میشه، تو این حرف از کجا آوردی که میگی پیامبران ارث نمیذارن؟ دسته دوم اونایی که نه، اصلا میگه پیامبران ارث میذارن. چند تا آیه در قرآن داریم که پیامبران ارث گذاشتن، مثلا حضرت یحیی دعا میکنه که یرثونی و یرثون من آل یعقوب، خدا به من رب حبلی غلاما زکیا یرثونی و یرثون من آل یعقوب، خدا به من فرزندی بده که وارث من باشه و وارث آل یعقوب باشه. دو دسته آیات در قرآن هستیم که خلاف این داریم که خلاف این حدیثه. حالا سوال پس چرا ما این حدیث اینجا نقل کرده؟ یه بر فرض صحت، خب صحت نداره که، خلاف قرآنه که. امام خود بفرماید بر فرض که ما حدیث رو قبول کنیم که قبول نداریم، منظور ارثی که در قرآن اومده نیست، منظور همینه که علما وارث انبیا هستن. چرا؟ چون تنها علما هستن که اون بعد ممتاز پیامبر رو ارث میبرن ازش. اون بعد ممتاز پیامبران چیه؟ علمشون دیگه، و یعنی اون بعد انسانیشون که مثل بقیه هستن. آنچه که پیامبران رو از دیگران جدا میکنه علمشونه. وقتی که علما علم پیامبرا به ارث بردن، پس اینها وارث پیامبرانن دیگه، عالمی که وارث پیامبر هست. بخواد بفرمایید این حدیثی هم که ابوبکر نقل کرده بر فرض که قبول کنیم منظورش ارث مادی نبوده، از اون حیث پیامبران مثل بقیه مردمن، حکم جداگانه‌ای که ندارن. منظور اینه که ما عرض کنم که ارثی که میذاریم همون علمه. چرا؟ از حیث پیامبر بودنمون. نداشته باشید نحنو معاشر الانبیا لا نورث، ما که پیامبریم ارث غیر علم از ما باقی نمیمونه. چرا؟ به اعتبار نبوتمون، نه به اعتبار مکلف بودنمون. بازم من این مطلب توضیح بدم که نداشت باشید. پیامبر دو تا حیثیت داره، این یه بار دیگه من همینجا گفتم، پیامبر و امام دو تا حیثیت دارن. یه حیثیت، حیثیت نبوتشه، از اون حس خصوصیاتی داره، از جمله همین که بهش وحی میشه، معجزه داره و مثلا فرض کن که سایه نداره، پشت سرش میبینه، چیزی از این قبیل. یک حیث هم حیث این که یکی از بندگان خداست، یه مکلفه. از این حیث دومش باید مثل من شما نماز بخونه، در نماز باید تشهد بخونه، در تشهد هم باید بگه اشهد و ان محمدن عبده و اللهم صل علی محمد. من شهادت میدهم که محمد بنده خدا و رسول خدا بود. یعنی خود پیامبر میگه من شهادت، دو تا حیثیت داره دیگه، یه حیثیت مکلف باید بگه، اگه نگه گناه کرده و از عصمت خارج شده. یه حیثیت هم که خودش پیامبر خوب باشه، با اون حیثیت دومش میگه من شهادت میدم که محمد بنده خدا و رسول خدا بوده. تو مناجات منظوم امیرالمومنین اگه ملاحظه بفرمایید، میبینید که امیرالمومنین خدا رو به پسر عمو پیغمبر قسم داده. پسر عمو پیغمبر کیه؟ خودشه. خدا رو خودش، خدا رو به خودش قسم داده، چون خودش دو تا حیثیت داره. یه حیثیت اون علی بن ابی طالب که پسر عمو پیامبر، امام معصومه و بهترین بنده خداست. یه حیثیت اون کسی که الان داره دعا میکنه. این کسی که الان داره دعا میکنه خدا رو قسم میده به حق کی؟ اون پسر عمو پیامبر که اون خصوصیات رو داره. این دو تا حیثیت باید از هم جدا بشه. پیامبران از حیث نبوتشون علم باقی میذارن. چرا؟ چون تنها وجه امتیازشون چیه؟ علمه. از حیث مکلف بودنشون چی؟ مالم به اسم میذارن، مثل بقیه مسلمان ها مکلفن، باید وصیت کنن، تو وصیت نامشون باید حرفاشون بنویسن، مطابق وصیتشون باید عمل بشه، اون چیزی باقی میذارن بین ورثشون تقسیم میشه مثل سایرین. منظور پیامبر از این که ما ارث نمیگذاریم این بود که ما ارثمون فقط علمه، به عنوان نبوت ارث نمیگذاریم، اما به عنوان یه شخص چی؟ ارث میذاریم. به عنوان پیامبر ارث مادی نداریم، چون از اون حس مثل بقیه مردم میمونیم، اما تنها ارث ما مال هست، ولی به عنوان یک مکلف چرا ارث مادی هم میذاریم. ولی ذا بقیه اموال پیامبر رو از زهرا سلام الله علیها و همسرانش، خود عایشه که ادعا میکرد این خونه منه، به چه اعتبار میگه خونه منه؟ ها؟ نمیذاشت امام مجتبی خواستن امام اونجا بره تجدید با پیامبر بکنه، اونجا سوار قاطر شد، گفت من همه موامو میکنم، نمیچنین چنان میکنم، کسی که دوستش ندارم نمیذارم تو خونه من دفنش کنید. از کجا خونه را برده بود؟ البته ابن عباس یک مطلبی بهش گفت، حالا این مطلب به شعر در آوردم، بهش گفت که تجملت تبقلت و ان اشته تفیلت لکت تس امن سمنه و بالکله تحکمت. یه روز شطور سوار میشی، جمل سوار میشی، جنگ جمل را میندازی، امروز هم قاطر سوار شدی میخوای چیکار کنی؟ یه جنگ دیگه را میندازی. اگر عمر طولانی بشه یه روز هم فیل سوار میشی، یه معرکه دیگه بفا میکن. تو از یک هشتم یک نهمش سهمت میشه، وقت میگه کلش مال منه. لکه تس امن از سمنه و بالکله تحکمته، تو از یک هشتم یک نهمش سهمت میشه، یعنی یک هفتاد دوم سهمت میشه. وقت چی میگی؟ میگه تو خونه خودم راش نمیدم. خونه تو نیست که. حالا به چه دلیل میگه خونه من؟ خب اگه پیامبر ارث نمیذارم پس چطور تو وارث خونه پیامبر شدی؟ خب عرض کنم که حدیث 27 از کافیه باز، محمد بن یعقوب الکلینی رضوان الله علیه، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این عده از اصحاب رو که ذکر نکرده طبعا حدیث میشه مرفوع. ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب که اینا همه ثقه هستن، ان عبیر ابن یزید، ان ابی عبدالله علیه السلام. در احادیث این گونه ای عرض کنم که از سند اغماز میشه، اگر سند ضعفی هم داشت ازش اغماز میشه و صرف نظر میشه. قال فی التوراة مکتوبون یا ابن آدم تفرق لعبادتی. اینا داشته باشن خواهرها که ما عرض کنم که قواعدی داریم در این گونه موارد. یه قاعدش اینه، در ادله سنن تسامح وجود دارد. ادله سنن یعنی اون احادیثی که دلالت بر مستحبات و چیزهای از این قبیل داره، تسامح وجود داره. میگن حالا سند درست میشه ابن نداره، ما این کارو انجام میدیم، خدا ان شاءالله ثوابشو میده. اما در واجبات و محرمات اینجوری نیست، تسامح وجود نداره. اگه سند نداشت میذارن کنار، اگر مرفوع بود، اگر مرسل بود، اگر یکی از روایات حدیثش ضعیف بود، اون حدیثو بهش عمل نمیکنه، میذارن کنار. اما در ادله سنن تسامح همیشه وجود داره و خیلی بهش نمیپردازن. یک قاعده، این قاعده اسمش این بود، تسامح در ادله سنن که روایات ضعیف رو هم عمل میکنن بهش. قاعده دوم بهش میگن احادیث منبلغ. احادیثی داریم که تعدادش هم زیاده که اگر به کسی برسد که هر کس این عمل رو انجام دهد چنون چنان ثواب دارد. مثلا در یک کتاب مثل کافی اومده که هر کس این کار رو انجام بده اینقدر ثواب داره، ولو اینکه این حرفا رو واقعا پیامبر یا خدا نگفته باشن، کسی اون کار انجام بده خداوند تفضلا اون ثواب رو بهش میده. این احادیث باعث شده که تو این گونه موارد ولو اینکه ضعفی هم وجود داشته باشه ازش صرف نظر میکنن، میگن احادیث منبلغ اینها رو پوشش میده. گرفتن مطلب خواهر مطلب دوم رو؟ اون احادیث که میگه که اگر به کسی برسد که هر کس این عمل رو انجام دهد چنین چنان ثواب دارد، او هم به اعتبار اون که در اون کتاب خونده یا اون شخص معتبر گفته اون کار انجام بده، ولی اینکه خدا نگفته باشه، پیغمبر نگفته باشه، امام نگفته باشه، خدا این همون ثواب رو به اون شخص خواهد داد. این باعث شده که تو این گونه موارد میگن احادیث منبلغ این رو پوشش میده و اشکالی باقی نمیمونه. قال فی التوراة مکتوبون، در تورات نوشته. این تورات مراد همون تورات اصلی، تورات غیر محرف. یا ابن آدم تفرق لعبادتی، وقت خودتو فارغ کن برای عبادت من، قلب و وقتت رو برای عبادت من فارغ کن. املا قلبک قنا، تا من دلت رو پر از بی‌نیازی کنم. ولا اکل چه الا طلبک، من تو رو به خودت واگذار نکنم اون چیزایی که میخوای، من برات فراهم کنم. نگم برو خودت دنبال کار خود برو به دست بیار. و علیه ان اصد دفاقتک و املع قلبک خوفا. اینجا باید نقطه میذاشت. و علیه ان اصد دفاقتک و املا و قلبک خوفا منی، بر من است که من نیاز تو رو، فقرت رو از بین ببرم، فقرت رو از بین ببرم و قلبت رو از خوف خودم پر کنم. و ان لا تفرق، اگر برای عبادت من خودت رو فارغ نکنی، املا و قلبک شغلا، قلبت رو پر از اشتغالات میکنم که مشغول به همون اشتغالات بشی. املا و قلبک شغلم به دنیا، گرفتار دنیات میکنم که همه هم و غمت همون خاصه دنیایی باشه. ثم لا اسد و فاقتک، اون وقتی یه فقرت رو هرگز از بین نخواهم برد. و اکل و که الا طلبک، و تو رو به خودت واگذار میکنم. بسیار خوب، اینم حدیثی که اینجا امام انتخاب کرده که عجب حدیث نابی هم هست. این حدیثی بشنید حدیث قدسی. چون از قول خداست، حالا چه در تورات و انجیل باشه چه امام اشاره نکرده باشه در چه کتاب این حرف اومده، به هر حال حدیث میشه حدیث قدسی. امام مفردات حدیث رو توضیح داده، گفته تفرق لکذا از باب تفعل هست، یعنی تمام وقت خود رو صرف این کار کن به طوری که چیز دیگه رو تو رو مشغول نکنه. تفرق قلب برای عبادت هم اینه، خالی کردن قلب از توجه به غیره. ملع الاناء ماء و من الماء و بالماء بنای و وضع فیه به قدر مایع خوزه، یعنی که ظرف پر از آب کرد یا انقدر که آب میگرفت رو آب ریخت توش، پر کرد آب. ملع الاناء ماء یا و من الماء و بالماء همش یک معنا میده، یعنی که ظرف پر از آب کرد. و اکلو متکلمه، یعنی صیغه متکلم هست، من یکلو از باب یکلو که میشه اکلو، یعنی من تو رو واگذار میکنم. وکل الیه الامر ای سلمه و فوزه و ترکه الیه وکتفا به، کار رو واگذار کرد یعنی رهاش کرد، به خودش واگذارش کرد که هر کار خودش بخواد بکنه بکنه و او دیگه دخالتی نکرد. اسد متکلم من صد یا صد و صدن از باب نصر ینصرو، نقیض فتحه. اسد یعنی میبندم، افتح یعنی باز میکنم، فاقه ای الحاجه و الفقر نیازمندی و گدایی. در مورد اینکه املا قلبک خوفا منی، ظاهر اون که به صیغه متکلم باشه، نه اینکه املا قلبک خوفا منی. دو تا احتمال میتونه داشته باشه. این جمله آخر دقت داشته باشید. یکی میشه بگیم که املا قلبک خوفا منی، یعنی قلبت رو پر از ترس من کن. یا اینکه املا قلبک خوفا منی، من این کارو میکنم. امام فرماید این دومی بهتره. دو تا احتمال تو این جمله هست. اول به صیغه امر بخونیم، املا قلبک خوفا منی، دلت رو پر از خوف من کن. یا به صیغه متکلم وحده بخونیم، املا قلبک خوفا منی، من قلبت رو پر از ترس خودم خواهم کرد. حالا شما هم فکر کنید ببینید کدامش درسته، کدام احتمال قوی تر هست. بسیار خوب، این توضیح مفردات حدیث. عمد بحثی که اینجا وجود داره که قابل توجه هست، بحث عرض کنم که حضور قلب در عبادت و فراغت بال در عبادت، که این فراغت در واقع از دو حیثه، یکی از حیث زمان که انسان زمان رو انتخاب بکنه که فارغ البال باشه، یکم از حیث قلب. حالا من عرض بکنم که چه اشکال داره که از حیث مکان، مثلا مکانی که انسان بیشتر حضور قلب پیدا بکنه. خب شما جایی که مثلا تلویزیون روشنه، یا خونه که سر و صداست، یا عکس و تصویر جلوتون هست، یا مثلا فرض بفرمایید که شرایط از این قبیل باشه، خب حضور قلب پیدا نمی‌کنید. حتی برخی از شرایط فیزیکی حضور قلب از بین میبره. کسی مثلا به شدت نیاز به دستشویی رفتن داره، حالا میخواد نماز بخونه، خود به خود چی میشه؟ حواسش پرت میشه دیگه. یا مثلا به شدت گرسنه یا خیلی ناراحته، خیلی عصبانیه، عرض کنم که اینا بعضیش ربطی هم به قلب نداره، امور فیزیکیه، ولی به هر حال حواسش پرت میشه. خب حالا در رابطه با حضور قلب در عبادت که اینجا فرمود که قلبت رو برای من فارغ کن، یا خودت رو برای من فارغ کن، فرمود که یبن آدم تفرغ لعبادتی، برای عبادت من فراغت پیدا بکن. اگه این کارو کردی چند نتیجه خواهد داشت؟ یک، قلبت رو پر از غنا و بی‌نیازی خواهم کرد، تو رو به خودت واگذار نمی کنم، فقر و فاقت رو از بین می برم، قلبت رو پر از خوف خودم میکنم. اگه این کار رو نکنی قلبت پر از اشتغالات دنیوی خواهد شد، فقر و فاقت از بین نخواهد رفت و به خودت واگذار میشه. عمده سوال اینه که این تفرق لعبادتی یعنی چه؟ در چه صورت انسان تفرق پیدا میکنند برای عبادتش؟ عبادت انواعی داره، اما در بین عبادات ظاهر اینه که بیشترین توجه در بین عبادات واجب در نماز لازمه، که همون بهش میگن حضور قلب در نماز. در ذکر انسان باید حضور قلب داشته باشه، منتها خب نماز هم ذکره، بلکه اکثرش افضل ذکراست، بقیه ذکرها هم که مستحبن، بس ما الان واجبه. برای اگر ما در رابطه با حضور قلب در نماز صحبت کنیم یا فراغت بال در نماز صحبت کنیم، در واقع درباره تفرق لعبادتی صحبت کردیم. چون مثلا فرض کنید در خمس و در زکات و اینا که تفرق لازم نیست، همین که اصلا قصد قربت کرد تمامه، هیچ اشکالی هم نداره که همزمان مثلا حواس جای دیگه هم باشه، همین قطعی بگی برای خدا این کار کردم تمامه. همینطور وضو و غسل و اینها نیاز به این حرفا نداره، همین قطعی انسان قصدش از شستن صورتش وضو باشه برای خدا کافیه. اما نمازه که باید لحظه به لحظه انسان حضور قلب داشته باشه. خیلی خوب، راجع به حضور قلب در نماز، بعد حضور قلب تو رو کلی، حال در نماز هم نه، بنده 7-8 تا نکته عرض میکنم که بعضی شاید هم بیشتر، در 12 تا نکته عرض میکنم که عمدش برمیگرده به خود نماز. بعد اون وقت عبارت های امام رحمت الله علیه خواهیم انشاءالله خون، ببینیم چیشون چی فرمودن. یک کتابیست به نام حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی. هم امام در رابطه با نماز بحث‌های خیلی خوبی دارن، سر و صلاتشون، آداب و صلاتشون، همین اربعین حدیثشون، چند جا دیگه هم امام رحمت الله علیه راجع به نماز و حضور قلب در نماز صحبت کردن. هم شهید ثانی رحمت الله علیه در رابطه با نماز بحث‌های خیلی خوبی دارن. این مؤلف اومده دیدگاه‌های این دو تا عالم بزرگوار رو یک جا جمع کرده تحت عنوان حضور قلب در نماز از منظر این سواله. از کنم که مطلب دوم که خیلی مهمه برای حضور قلب اینه که انسان پی به اهمیت اون کار ببره. هر جا که ما اهمیت کار رو درک بکنیم، همه حواسمون اونجا جمع میشه و کاملا قلبمون از هر چیز دیگه فارغ میشه. شاید این مثال قبلا خدمتتون عرض کرده باشم. اگه مثلا شما بخواید با یه دوستتون صحبت کنید، حواستون به همون دوستتونه، مخصوصا که اگر خیلی بهش علاقه داشته باشید، مخصوصا که بدونید که ایشون توجه داره که شما حواستون جمعه یا نه، الان که دارید صحبت میکنید توجه دارید که با او داره صحبت میکنید یا نه، دل شما جای دیگه‌ایه، او میدونه که دل شما جای دیگه‌ایه، اون وقت ناراحت هم میشه. شما برای اینکه ناراحت نشه هرگز حواستون پرت نمیشه، شیشتون که حواستون رو به همون دوستتون میکنه. حالا اگه اون شخصی شخصیت والایی باشه، مثلا فرض کنید با رهبر انقلاب مثلا بخواد صحبت کنه، بهش گفتن شما بیا، دعوتتون کرد رهبر انقلاب که 10 دقیقه با شما صحبت کنه در زمینه مثلا یه مسئله علمی یا در یه زمینه دیگه، احتمال این که انسان بخواد حواسش جمع نباشه تقریبا صفره. همه حواسش جمع میکنه که نکنه من درست فکر نکنم، نکنه حواسم پرت بشه، نکنه این که، مخصوصا که اگه بدونه که او میدونه که شما الان با او هستید یا نه، دلتون جای دیگه هست. حالا یه انسان بخواد به امام زمان علیه السلام صحبت کنه، بهش گفتم مثلا فلان ساعت شما 10 دقیقه وقت داری خدمت امام زمان برسی باش صحبت کنی، احتمال این که بخواد انسان حواسش جمع نباشه، حضور قلب نداشته باشه قطعا صفر. هرچه در توان داره به کار میگیره که در هنگام صحبت با امام زمان علیه السلام هیچ اشتباهی نکنه و حواسش پرت نشه و همه حواسش اونجا جمع باشه با امام زمان. چرا؟ چون برای صحبت کردن با امام زمان اهمیت قائله و رضا خودشو فارغ میکنه از هر امری. حالا هر ساعتی باشه، بهش میگم مثلا ساعت 2:30 شب فرض کن که شما باید به تانزانیا اونجا 10 دقیقه با امام زمان صحبت کنید، همین کارا رو میکنه، اگر شده 10 شب هم نخوابه حتما آماده میشه برای اون که اون ساعت رو از چند سال قبل هم برنامه ریزی میکنه که دقیقا اون برنامه کامل خوب اجرا بشه. این به خاطر اینه که برای اون صحبت کردن اهمیت قائله. حالا چرا در عباداتی که ما انجام میدیم قلبمون فارغ نیست؟ قلبمون جای دیگه‌ایه. برای اینکه به این کار اهمیت نمیدیم. سخن گفتن با خدا برای اون مهم نیست. یعنی حتی به اندازه صحبت کردن با یه دوستم برای ما صحبت کردن با خدا مهم نیست. اگر با دوستمون با استادمون می‌خوایم صحبت کنیم حتما بهترین وقت رو در نظر میگیریم. در بهترین شرایط باش صحبت میکنیم که حواسمون جمع باشه. حالا چرا با خدا که صحبت میکنیم؟ چون اهمیت نمیدیم. پس اولین گام اینه که ما قبل از اینکه عبادت رو انجام بدیم کمی درباره اون عبادت، جایگاه اون عبادت، عظمت اون عبادت، عظمت سخن گفتن با خدا و اثر حضور قلب مثلا در نماز و اثر عدم حضور قلب مثلا در نماز اینا قبلا فکر کنیم روش. جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت که یعنی شما تا اون جلسه فکر کنید که اولین نکته که من راجع به فراغت بال در عبادت خدمتون عرض کردم چی شد؟ اندیشیدن درباره اهمیت اون کار. این در واقع گام اول است که همون تغییر در نظر و تغییر در دیدگاه. باید دیدگاه ما نسبت به اون عمل 100% مهم و مثبت بشه. اون وقت خواهیم دید که چقدر توجه به عبادت و حضور قلب در عبادت خواهد آمد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادتمون قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام و همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب رو محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.